بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. درباره الشعر سخن گفتیم که عرض کردیم شعری که در دوران جاهلیت مرسوم بود یکی از سه انگیزه داشت: یا جنبه های جنسی بود، تحریک شهوات بود، و یا جنبه های به اصطلاح نظامی بود که هدف از اون غارتگری باشد. سوم در حقیقت ستایش شیوخ قبایل تا در سایه ستایش مبلغی را از اون شیخ قبیله بگیرن. اشعاری که در زمان عرب بوده از این سه انگیزه خالی نبوده: یا تحریک شهوت، یا تحریک مردم برای غارتگری، سوم از کرم ستایش از انسانهای ستمگر تا بتونن مبلغی را از او بگیرن. خدا در این زمینه می‌فرماید و ما علمناه الشعر، یعنی و ما علمناه وحی، اما وحی نه به این معنا. در حقیقت بخواد بگد ما علمناه الوحی و ما علمناه الشعر، این شعری که شما می‌دانید، و ما ینبغی له، این شعر رایج شایسته پیغمبر نیست. این هوا الا ذکران و قرآن مبین. ولی ما به اینجا رسیدیم که آیا پیغمبر اکرم مطلقا از شعر خوشش نمی آمد، یا اینکه نه، اگر شعر واقعا سازنده باشد رسول گرامی از آن استقبال می کرد؟ این مسئله است که کمتر گفته شده. من الان بر اثر کاوشی که کرده ام به این نتیجه رسیدم که رسول خدا شعر نمی سرود ابدا. حتی شعر دیگران را می خواست بخواند شکسته می کرد و می خوند. اما در عین حال شعرایی که هدفمند بودن از آنها استقبال می کرد. به عنوان نمونه جمعی آمدن خدمت پیغمبر اکرم که سرزمین ما خوش سالی است و حضرت دعا کند باران بیاید. حضرت دعا کرد و باران آمد. شاعری از اون قبیله این شعر را در حق سرود، در حق حضرت: لک الحمد و والحمد ممن شکر، سقینا به وجه نبی المطر، سقینا به وجه نبی المطر. گویا عرض کردم خدمتون که پیغمبر اکرم را توسل کرده بودند، گفته بودند به وجه رسول الله برای ما باران بفرست، خدا فرستاد. این شعر را خوان در محضر پیغمبر: لک الحمد والحمد ممن شکر، سقینا به وجه نبی المطر. رسول گرامی او را دعا کرد طبق مصدری که من نوشتم در اینجا. فقال رسول الله فی حقه بوأک الله بكل بیت قلته بیتا فی الجنه، در برابر هر شعری که گفتید، بیتی که گفتید، خانه خدا در قیامت به شما بدهد در بهش، استقبال کرد. بنابراین شعر اگر شعر قابل و سازنده باشد، عرض کردم خدمتی که پیغمبر استقبال میکنه، میفرماید لقد بوأک الله بكل بیت قلته بیتا فی الجنه. حتی گروهی آمدن غیر این گروه خدمت پیغمبر که رسول خدا نماز استسقا بخواند. حضرت علی الظاهر نماز استسقا خواند یا دعا کرد، باران آمد. پیغمبر فرمود ولله در ابی طالب ایناه فلله در ابی طالب. کیست که در حقیقت شعر ابی طالب را برای ما بخوانه؟ گویا در زمان جاهلیت ابو طالب رسول گرامی را برده بود، یا جدش عبدالمطلب، به خاطر همین باران آمده بود. ابو طالب یک قصیده ای را سروده بود در باره پیغمبر در دوران جاهلیت. رسول گرامی میگد کیست که اون شعر ابو طالب را برای ما بخوانه؟ عمر ابن خطاب این شعر خوان: و ما حملت من ناقت فوق وهرها ابر و اوفا ذمتا من محمد. هیچ شتری در جهان نیست کسی را حمل کند بهتر از پیغمبر اکرم. پیغمبر فرمود این شعر مال ابو طالب نیست، این شعر مال حسان ابن ثابته. من گفتم شعر ابو طالب را کسی بخواند. امیر مؤمنان برخاست، بیتی را که ابو طالب در دوران جاهلیت موقع آمدن باران گفته بود خواند، و ابیض یعنی رب ابیض یستسقی الغمام به وجهه سماد الیتاما اسمت للاراملی تلوز به الهلاک من آل هاشم فهم عنده فی نعمت و فواضلی. البته ابو طالب یک قصیده لامیه دارد مفصل، این دو بیت از اون قصیده لامیه است که صد بیته. ببینید مردم میگن خدمت پیغمبر، حضرت دعا میکند باران میاد، حضرت میفرماید کیست که شعر ابو طالب را بخواند؟ عمر ابن خطاب میخواند، حضرت میفرماید این مال حسانه. علی میخواند ابیات ابو طالب را موقعی که باران خواسته بود و خدا باران فرستاده بود. اگر در واقع شعر یک امر قبیحی و یک امر زشتی باشد، پیغمبر اکرم نمیگد کیست که شعر ابو طالب را برای ما بخوانه. کعب ابن زهیر، برادر زهیر یا فرزند زهیر، کعب ابن زهیر، این در باره پیغمبر اکرم گستاخی کرده بود. بعدن برادرش او را نصیحت کرد، گفت اگر شما بیایید پیش پیغمبر اکرم اعتراف به گناه کنی، پیغمبر از شما می‌گذرد. کعب ابن زهیر یک قصیده بلند بالای سرود در حق پیغمبر اکرم، آمد شروع کرد در مسجد پیغمبرم نشسته، قصیده خود را خواند: بانت سعاد فقلبی الیوم مطبول متیمان اسرها لم یفته مکبولو. عرض کردم خدمتون که هنگامی که این اشعار را خواند، حضرت گفت که تو چرا انصار را تعریف نکردی؟ همه اش مهاجر را تعریف کردی، انصار را چرا تعریف نکردی؟ فوراً دوتا شعرم در باره انصار گفت: من سرت کرم الحیات فدم یزد، الى آخر. از این که قصیده جناب کعب ابن زهیر را گوش میکند لگه چرا انصار را تعریف نکردی، معلوم شود شعر اگر سازنده باشد پیغمبر اکرم از آن دوری نمی جوید. اما در این حال پیغمبر نه شاعره و نه شعری را درست خوانده، حتی شعر دیگری را بخواند میشکند. چرا؟ سیانتن للقرآن الکریم، تا مبادا قرآن را متهم به شعر کنم. و عجیب این است که جناب کعب ابن زهیر در قصیدهش پیامبر اکرم را چنین تعریف کرد: ان الرسول لسیف یستضاء به و صارمان من سیوف الله مسلول. حضرت گفت عوض کن، بگو ان الرسول لنور یستضاء به، نه لسیف یستضاء به، با نور جهان روشن می شود نه با شمشیر. این کارهای پیغمبره. این که من عرض کردم، آقایان آگاه باشید، مبادا یه روزی بیان اسلام مسلمانان را متهم کنن که اینها با ادب و ادبیات مخالفن، در حالی که ادب و ادبیات یکی از کمالات اجتماع. بله، ما اون شعری که سه انگیزه در اون باشد، تحریک شهوت باشد، غارتگری باشد، یا مثلا مسئله ستایش بی جهت، مخالفیم. اما اگر مبادی و اخلاق و فضیلت باشد که نه. در هر حال از این مسئله بگذریم دیگه. من نمیخوام اشعاری از امیر مؤمنان، از حسین ابن علی و دیگران در اینجا بخوانیم. خواستم روشن کنم که آقایان اگر موقعی که با افراد هستید، روشن کنید که میزان مخالفت اسلام با شعر چیست و کجا مخالفت کرده و کجا مخالفت نکرده است. برسیم برگردیم به یک مطلب دیگر که دیروز وعده کردیم. ببینم آقایون خاطرشون هست. وعده کردیم که امروز در باره آن سخن بگوییم، مسئله نوشتن پیغمبر اکرم. شکی نیست که نوشتن کماله، سواد کماله، اما پیغمبر اکرم امی، درس نخونده است. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، ظاهرا سوره عرض کردم خدمتتون که لقمان نیست و سوره رومه. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبتلون. میگن خب پیغمبر شما امی بوده، بی سواد. بی سوادی در حقیقت نقصه. دو تا اشتباه دارن. اولا پیغمبر ما امی بود، معنی امی بی سواد نیست، غلطه. هر که امی را تفسیر کند به بی سواد، اشتباهه. امی درس نخونده، پیش کسی درس نخونده. بعث الله بله، پیغمبر اکرم را میان امیین مبعوث کرد، یعنی درس نخونده ها. امی به معنی درس نخونده است، نه به معنی بی سواد. مطلب دیگری که هست، گاهی از اوقات افرادی هستند به یک نتیجه از یک مقدماتی میرسند. فرض کنید ما میخواهم یک محاسبه را بفهمیم، یه محاسبه را مثال بذارم. فرض کنید حوضی هست، سه تا شیر دارد. شیر اول را باز کنیم، در یک ساعت پر بکنیم. شیر دوم را باز کنیم، در دو ساعت. شیر سوم را باز کنیم، در سه ساعت. حالا اگر همه را یک جا باز کنیم، در چند دقیقه پر بکنیم. این را اگر به یک ریاضیدان بگیم، قدم بر می دارد و صورت مسئله را می نویسد و از راه کسر متعارفی یا از راه جبر میگه در حدود 33 دقیقه و خورده ای. اما اگر از یه نفر بپرسیم بدون این مقدمات، بگه 33 دقیقه. کدوم افضله؟ کدوم افضله؟ اولی که از طریق کتابت، محاسبه، جبر یا کسر متعارفی رسید، تقریبا ربع ساعتم طول کشید. اما اون کسی که همین که گفتیم یک مرتبه بر نتیجه منتقل شد، گفت 33 دقیقه. کدام افضله؟ علامه پاکستانی دومی افضله. مثل پیغمبر اکرم همینه. ماها اگر بخواهم به یک حقایقی برسیم، باید بریم ابجد بخوانیم، الفبا بخوانیم، کلاس اول، کلاس دوم، سوم، چهارم، بعد از یک سلسله مراتب دبستان و دبیرستان و دانشگاه به یک مسئله برسیم. اما اگر یه انسانی باشد بدون طی این مقدمات به نتیجه برسه، او افضله. پیغمبر اکرم از قبیل دومه. پیغمبر اکرم ولو ابزار در اختیارش نیست، نه کتابت، نه قلم و نه محاسبه، اما بدون اینکه اینها را طی کند، خود آدم آفریدش دستشه. و علم آدم الاسماء کلها، خدا واقعیات را به آدم آفرید و عالم کرد. پیغمبر اکرم افضل از آدمه. قهرن اون چرا که آدم بلده او هم بلد. پیغمبر اکرم بدون این که برود پیش ملایی، دفتری، دستکی، کلاسی، مدرسهی، دبستانی، دبیرستانی برود، تمام حقایق عالم در اختیارش باشد، این برش افضله. بنابراین اگر پیغمبر خواندن و نوشتن بلد نباشد، این عیب نیست. چرا؟ این ابزار برای کسی ابزار است که میخواد از این طریق به واقعیات برسد. اما اگر انسانی به واقعیات منهای این ابزار برسد، نیازی به این ابزار نداره. و علمک ما لم تعلم، این آیه را حفظ کنید، و علمک ما لم تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. این فضل الله همان علمه. و علمک ما لم تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، یعنی علم تو علم برتر است. بنابراین اگر قرآن می‌فرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، قبلن چیزی را نمی‌خواندی، ولا تقد تخو بگم اینک، با دستت نمی نوشتی. چرا؟ چون اگر این کار می کردی ایزن لرتاب المبتلون، باطل گرایان می گفتن این قرآن را قبلا تو یک کلاسی پیش یک راهبی حبری خوانده است، آورده است. برای صیانت قرآن از تهمت، برای صیانت قرآن از تهمت، این نعمت ابزاری را، این نعمت ابزاری را به پیغمبر نداده. اما اونی که ابزار پیغمبر را باید به اون برساند، منهای این نردبان به اون حقایق رسید. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. اسماء الفاظ نیست، مسمیات واقعیات. آدم وقتی که همه مسمیات را بداند، خاطب انبیا به طریق اولا. بنابراین اگر این ابزار را به پیغمبر اکرم نداد، دو وجه دارد. اگر می داد، فردا قرآنش را متهم می کردن ازن در تابن مبتلون. این اولا و ثانیان این ابزار برای من و شما ابزار نعمت است و برکت، اما اون کس که منهای این ابزار به واقعیات میرسد نباشد چی؟ این طفل یک شبه ره صد ساله میرود. عرض کنم خدمتون که من اگر بخوام برسم به خانه خودم باید 10 دقیقه راه بروم. اونهایی که تجل عرض میکنن در یک لحظه از نقطه در نقطه دیگر حاضر میشوند. بنابراین پیغمبر ما امیست، اولا امی به معنی درس نخونده است، نبی سواد، فحشه. اگر پیغمبر اکرم این ابزار ندارد برای صیانت قرآن از تهمت، سالسن این ابزار برای من شما لازم است که بریم مدتها ریاضیات بخوانیم و مسئله را چه کنیم؟ حل کنیم. اما اون کس که بدون مقدمات به نتیجه میرسد دیگه نیازی به این مقدمات نداره. آیمان این شد و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین. تا اینجا لینذر من کان حیا و یحق القوم علی الکافرین. لینذر علت ما علمناه الشعر، وحی یادش دادیم. چرا؟ لینذر من کان حیا، تا انسانهای زنده را انذار کند، اونهایی که در حقیقت در آستانه به اصطلاح هدایتن اونها را هدایت کند. و یحق القول علی الموتا، علی الکافرین یعنی علی الموتا. و یحق القول، عذاب حق است بر کافرین یعنی بر موتا. از نظر قرآن مؤمن زنده است، از نظر قرآن کافر میت. آگر ببینید، انما یستجیب الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه ترجعون. معلوم میشود اون که قرآن را میشنود دارای حیات است، اما اون کس که از قرآن معرض است از نظر قرآن میت. عرض کردم این حیات و این موت، حیات موت مادی نیست، حیات موت مادی را همه داریم. این یک نوع حیاتی است واقعی. انسانهای در حقیقت مؤمن زنده اند. چرا؟ با اون حی ارتباط دارن، اونی که حیاتش باد خودشه. اما اینها مردن. چرا؟ به جند که هر نوع ارتباط خود را با دیگران قطع کردن. ببینید قرآن میگد فی قلوبهم مرض، یه آدم مادی هست و قلبش هم خوب کار میکنه، ولی قرآن میگد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً. این چه مرضی است؟ این مرض مرض میکروبی نیست، ویروسی نیست، این مرض مرض معنویه. کسانی هستند که در حقیقت ایناد دارن، این فی قلوبهم مرض ایناد داره. الان نگاه کنید، من چه عرض کنم، ماه رمضانه، خیلی تعجب میکنم از بعضی از علمای اهل سنت، نه همه، البته در میانشون انسانهای وارسته فراوانی. بسیج عمومی اعلام میکنن بروند سوریه در اونجا جنگ کنن با سربازان سوریه، مسلمان با مسلمان. یک بارم ندیدیم که اینها بسیج عمومی کنن نسبت به اسرائیل، اون که دشمن روشنتری، چطور شما نسبت به اونجا بسیج عمومی نمی کنی؟ نکته این است آقا، الان اون جهان به اصطلاح قدرت، جهان استکبار، خوابی برای ما دیده، مؤتمری تشکیل داده که بخواهیم آرام زندگی کنیم باید جنگ طائفی را بین مسلمانان روشن کنیم. اخیراً در یک مؤتمری در اسرائیل که منعقد شده، سران کفر نمایندگانشون بودن، برای اینکه اسرائیل بتوند راحت زندگی کند یک راه بیشتر نیست. چه کنیم؟ گروهی را وادار کنیم با دادن پول این او را کافر کند، این نسبت به او بد بگد، آتش جنگ در میان این طوائف روشن بشود تا دیگران ساکت بمانند. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. لااقل اینها انسانند. شما نگاه کنید، فکر نمی کنم در تاریخ بشریت یک دولت های قوی بتونن حتی دارو را برای یک ملت محاصره کنن، دارو هم نفرستن. دارو که مریض است در بیمارستان با شما کاری نداره. این همانها هستن که مدعی حقوق بشرن. حقوق بشر در اینجا در این حد است که یک جمعیت چون حاضر نیست با ما همکاری کند، حتی باید مریضش در بیمارستان بمیرد. فی قلوبهم مرض، این مرضه، اناده، دشمنی با انسانیت. فزادهم الله مرضا. آفرین. ثم قست قلوبكم فهی کالحجاره او اشد قسوه. واقعا غرب حجاره، در جای دیگر ندیدیم که نسبت به بیمارستان و مریض بیان عرض کنم اعلام محاصره کنند، حصر اقتصادی و تحریم. هممون دعا کنیم، ماه رمضان است، هممون این دعا را گویا از امام سجاده می‌فرماید و امات قلبی عظیم و جنایتی. خدایا از اونها نباشیم که گناه بزرگ ما قلب ما را بمیراند. و امات قلبی عظیم و جنایتی. گاهی از اوقات جنایت به قدری قوی است که قلب قسی می شود. ده ها نفر، صد ها نفر را بکشند هیچ خیالش نیست. بمی را می برد، می ریزد بر دو کشور، بر دو شهر از یک کشور، هیروشیما و دیگری، 150,000 نفر یک جا کشته می شوند. بعدن بگد دست شما درد نکنه. ثم قست قلوبكم فهی کالحجاره او اشد قسوه. گاهی از لابلای سنگ آب بیرون میاد، اما دلهای اینها به قدر قوی است که حتی یک قطره اشک هم بر اون کشته شدگان هیروشیما نمیریزم. ولذا از خدا بخواهم که خدایا همه گناهان ما را ببخش، بالاخص گناهانی که مایه مرگ قلب ماست. تا اینجا آیات ما تمام. از فردا وارد می شویم آیه های 71 تا 76. ببینیم بقیه آیات چیست انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.